أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله مشروعیت نکاح منقطع بود. عرض کردیم دلیل اول آیه 24 سوره نساء است، یعنی فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. بعد از این که فضای کلی آیه ترسیم شد و تفریع این جمله بر جمله قبل هم توجیه شد، گفتیم شواهدی دلالت میکنه بر این که این آیه بر مشروعیت نکاح منقطع دلالت داره. دو تا شاهد عمده اینجا وجود داره. یک شاهد به تعبیر من شاهد ایجابی است، به این معنا که مقصود از استمتعتم اینجا همون نکاح منقطعه، که دیروز تفصیلاً درباره این شاهد که ما ازش تعبیر میکنیم به شاهد ایجابی سخن گفتیم. مؤیدی هم برای این شاهد ایجابی میتوانیم ذکر کنیم. من تأکید میکنم مؤید نه دلیل، و اون هم این است که برخی از اصحاب رسول خدا این آیه را با یک اضافه ای قرائت کردند که البته برخی اون رو پذیرفتند، برخی هم نپذیرفتند. اون اضافه اینه: فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى. این قید الى اجل مسمى را در ادامه این آیه برخی قرائت ها ذکر کرده. بر اساس برخی روایات این جزئی از این آیه است و یکی از قرائت هاست، و از ناحیه برخی از بزرگان هم به عنوان یک قرائت صحیح تلقی شده. مثلا فخر رازی در این رابطه میگه مسلمانان با ابن عباس و ابی ابن کعب که این آیه رو با تفسیر الی اجل مسمى قرائت می‌کردند مخالفتی نداشتند، و چون این قرائت از ناحیه مسلمانان انکار نشده، این خودش نشانه صحیح بودن این قرائت. والامه ما انکروا علیهما فی هذه القراءه فکان ذلک اجماعا من الامه علی صحه هذه القراءه. تفسیر فخر رازی، یعنی تفسیر کبیر، جلد 5 صفحه 54. خب غیر از این دو عرض به حضور شما روایتی هم نقل شده که تفسیر طبری عرض به حضور شما احکام القرآن و برخی دیگر از تفاسیر اهل سنت این روایت رو نقل کردن که بر اساس اون حبیب ابن ثابت میگوید ابن عباس یک مصحفی به من داد و گفت این مطابق با قرائت عبی ابن کعبه، اونگاه من اون مصحف رو نگاه کردم دیدم درش این آیه آمده، این قسمت از آیه فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى. حالا البته این از ناحیه خب برخی از علما و بزرگان مورد اشکال قرار گرفته، اشکالاتی نسبت به این قرائت داشتند و دارند، چه از مفسرین قدیم و چه مفسرین جدید. مثلا صاحب تفسیر المنار تصریح میکنه به این که شیعه برای اثبات مشروعیت نکاح متعه به این قرائت استناد کردن که یه قرائت شاذه و بر اساس خبر واحدی که مبین تفسیر صحابه است اضافه شده، یعنی میخواد بگه این جزء آیه نیست، تفسیر صحابه است و به عنوان قرائت مطرح شده و که انه همه دلیل شیعیان برای مشروعیت نکاح منقطع همین قرائت شاذی است که از این آیه به اصطلاح ارائه شده، در حالی که خب واقعش اینه اصلا همطور که ما توضیح دادیم الا اجل مسمى هم که تو استدلال ها ذکر نشده و نیازی به این نیست که ما فقط به این قرائت استناد بکنیم، لذا این اشکالی نیست. علت این که ما گفتیم این مؤیده است این است که بالاخره این قرائت ولو شاذ، هرچند شاذ هم نیست، این قرائت به رسمیت شناخته شده و صحیح دانسته شده و حتی اگر ما اون را به عنوان یک قرائت صحیح هم نپذیریم، حداقل اینه که این یه تفسیری است از ناحیه صحابه و خود این تفسیر از ناحیه صحابه نسبت به این آیه گواه بر اینه که مقصود از این آیه نکاح منقطعه. الا اجل مسمى دیگه تردیدی باقی نمیگذاره در این که منظور از نکاح، منظور از مستمتعتم در این آیه نکاح منقطعه. اصلا ما فرض میکنیم این قرائت پذیرفته هم نشه، لکن تفسیر و تلقی صحابه از این آیه خودش یه شاهدی بر همون، یعنی یه گواهی بر اون مدعایی که ما دیروز اینجا عرض کردیم. اصل شاهد اول این بود که بالاخره اگر یه واژه‌ای در قرآن محتمل باشه برای حمله بر معنای لغوی و نیز حمله بر معنای عرف، معنایی که متشرعه از اون میفهمن، قاعده اقتضا میکنه ما اینو حمله بر همون معنای عرف متشرعه بکنیم. و گفتیم به چه دلیل و بر چه اساسی در اون زمان عرف متشرعه از این واژه این رو میفهمیده، و این خودش همین تفسیری که برخی صحابه اینجا در زیل این آیه ارائه دادن، ولو ما اون رو به عنوان یه قرائت هم نپذیریم و قرائت شاذ بدانیم، این خودش یک دلیل و شاهد محکمیه بر این که در ارتکاز متشرعه در اون زمان این بوده که این داره اشاره میکنه به نکاح منقطع. لذا ما این رو به عنوان مؤید هم ذکر کردیم، اشکالی هم متوجه اون نیست. خب این عرض به حضور شما شاهد اول بر این که منظور از استمتعتم در آیه نکاح منقطع، ما اینو گفتیم، اسمشو گذاشتیم شاهد ایجابی. شاهد دوم به عنوان یه شاهد سلبی است، یعنی به بعد سلبی این مسئله توجه داره. منظور از بعد سلبی یعنی این که نمیتواند منظور از واژه مستمتعتم نکاح دائم باشه، چون ما اون احتمالاتی که در ابتدای بحث ذکر کردیم بعد از بررسی منتهی شد به دو احتمال، سه تا احتمال رو هم اونجا کنار گذاشتیم، گفتیم نمیتونه اونا مراد باشه. اون دو احتمال، یکی این که این نکاح دائم منظور باشه، یکی این که نکاح منقطع منظور باشه. نکاح دائم و منقطع با هم هم گفتیم ملحق به همون فرضی است که نکاح دائم مقصود باشه. خب حالا میخواییم بگیم اساسا نمیتونه نکاح دائم اینجا مقصود باشه، لذا اسم اینو گذاشتیم شاهد سلبی یا شاهدی که به بعد سلبی میپردازه و اونم نفی اراده نکاح دائم از این کلمه مستمتعتم است. سه تا قرینه داریم که اینجا منظور نکاح دائم نمیتونه باشه، سه دلیل و سه به اصطلاح قرینه اینجا وجود داره. اولا در نکاح دائم، اینو حالا بسیاری از بزرگان از فقها و مفسرین گفتن بعضن، اولا ما در نکاح دائم چیزی به نام اجرت نداریم، در حالی که تو این آیه تعبیر شده و آتوهن نه اجورهن نه. بله در نکاح دائم صداق و مهریه وجود داره، این که تعبیر به اجور بشه برای نکاح دائم، این مبعد حمل استمتعتم بر نکاح دائمه. دوم این آیه که انه به صورت یه جمله شرطیه بیان شده، میگه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، یه شرط داره یه جزا داره. شرط استمتاع و جزا اجرته. اگر یا هر زمانی از زنی استمتاع بردید اجور اونها را بپردازید. خب آیا این جزا و شرط با نکاح دائم قابل انطباق هست؟ در نکاح دائم اگر مردی زنی را به همسری برگزید و به صورت دائمی او را به عقد خیش درآورد، به محض انعقاد نکاح مهریه زن به گردن مرد ثابت می شود. حالا اگر دخول صورت بگیرد تمام مهریه ثابت میشه، اگر دخولی صورت نگیره نیمی از مهریه ثابت میشه، اما به هیچ وجه ثبوت مهریه متوقف بر استمتاع نیست. یعنی حتی اگر هیچ استمتاعی صورت نگیره بر مرد لازمه مهریه زن را بپردازه. پس اساسا این جمله، این شرط و این جزا که فمستن تعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن، این اصلا قابل تطبیق بر نکاح دائم نیست. این هم عرض به حضور شما قرینه دوم. قرینه سوم که خب بعضی از مفسرین هم به اون اشاره کردن این است که آیاتی که قبل از این آیه ذکر شده همه اینها متضمن بیان احکامی است که به مسئله نکاح مربوط. یکی از این عرض به حضور شما موارد مربوط به پرداخت مهریه و صداق. خب حالا سوال اینه، اگر در آیات قبل این حکم و این مضمون بیان شده، الان به چه دلیل دوباره این بیان بشه؟ تأکید هم که خیلی وجهی نداره اینجا. بالاخره تأکید باید بر یه اساسی و به یه مقصودی صورت بگیره و نوعاً هم تأکید با یک شدت و غلظتی همراهه، در حالی که این شدت و غلظت رو ما اینجا آدم نمیبینه، که ما اینجا نمیبینیم تا بخوام این رو تأکید همون حکم قبلی بدانیم، بلکه حکم قبلی اشد از اینه و نیازی به تأکید ندارد. خب اون آیه ای که قبلا حکم را بیان کرده کدامه؟ در همین سوره نساء در آیات قبل می فرماید و آتو نساء صدقاتهن نحلتن. عرض به حضور شما بله، یا مثلا این که و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریدتن فنصف ما فرضتم. اون یکی اولی یه حکم رو بیان کرده، این یه حکم دیگر رو بیان کرده. این هم همین عرض به حضور شما، اون اولی آیه نساء آیه 4 سوره نساء بود و آتو النساء صدقاتهن نحلتن. این آیه عرض به حضور شما در سوره بقره آیه 236. در سوره نساء باز هم آیه دیگری آیه 20 آمده می فرماید و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. حالا این حکم در آیات مختلف ذکر شده و همطور که بیان شد تأکید هم خیلی وجهی نداره، لذا در مجموع این سه قرینه اثبات میکنه که نمیتواند منظور از مستمتعتم نکاح دائم باشه. این شاهد دومه که مربوط به خود آیاتم هست، یعنی با کمک روایات و اینها ما هنوز نخواستیم مطلب رو اثبات بکنیم. اینا شواهدی است که از خود قرآن می توانیم برای اختصاص این آیه به نکاح منقطع ارائه بکنیم. پس دو تا شاهد داریم، یک شاهدی که به بعد ایجابی و اثبات اختصاص این به نکاح منقطع میپردازه و شاهد دومم به بعد سلبی توجه داره و اینکه این نمیتواند به عرض به حضور شما نکاح منقطع به نکاح دائم مربوط باشه. حالا به یه معنا میتونیم بگیم خود این شاهد دوم در حقیقت یعنی سه تا شاهده، دقت فرمودید، این سه تا شاهد سلبی است که حالا ما هر سه رو تحت یک عنوان ارائه کردیم و اون این که این اساسا نمیتونه مربوط به نکاح دائم باشه. علاوه بر این روایات متعددی هم اینجا چه در جوامع روایی شیعه و چه در جوامع روایی اهل سنت در ذیل این آیه وجود داره که حالا ما این روایات را بعدن وقتی که دلیل دوم رو میخوایم ارائه کنیم یعنی سنت اونجا متعرض خواهیم شد. روایات تارتن در مقام تفسیر این آیه به اصطلاح وارد شدن و اخرى ذیل این آیه نیستن، خودشون رأساً یه مضمونی درشون آمده که از اونها میتوان مشروعیت نکاح منقطع را استفاده کرد. پس شاهد سوم برای اینکه این آیه دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع میکنه روایاتی است که در ذیل این آیه وارد شده، روایت تفسیری که در ذیل این آیه وارد شده و اونها هم میتواند این رو اثبات بکنه. پس در مجموع تقریب استدلال به این آیه بیان شد، شواهد هم ذکر شد، لکن اشکالاتی هم به این استدلال شده که حالا این اشکالات رو ما باید بررسی بکنیم. مثلا قبل از اینکه به دلیل دوم و روایات برسیم، اشکالاتی که به استدلال به این آیه شده باید مورد بررسی قرار بگیره، چون مهمترین آیه، مهمترین دلیل این دلیله و آیه مهمی که از قرآن بر این مطلب دلالت بکنه همین آیه است. لذا اشکالاتی که اینجا وجود داره اون اشکالات رو هم باید انشاءالله بررسی بکنیم. اینو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده، اما امروز چون چهارشنبه است و ادامه بحث رسالت الحقوق باید مطرح بشه دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در این فرازی که به حق گوش مربوطه میفرماید و اما حق السمع فتنزیهه ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفوهت کریمه تهدسو فی قلبک خیرن او تکسب خلقا کریمن فانه باب الکلام. وقت
دلیلش رو ذکر میکنه.
عرض کردیم حق گوش از دید امام سجاد علیه السلام دو چیز که انه دو تا حق گوش بر انسان داره، ولی قبل از این که ما به بیان این دو حق بپردازیم، تا اینجا گفتیم که گوش و چشم ابزارهای معرفت و آگاهی انسان، اینو اجمالا درباره سخن گفتیم، و نیز گفتیم گوش دروازه قلب انسان است، قلعه است، نگهبان و مرزبان قلعه قلب و دل انسان، چشمم همینطور. این دوتا ابزارهای معرفت و آگاهی انسان هست و مرزبانان قلب انسان که اونا میتونن اجازه بدن هر چیزی وارد این قلعه بشه. چشم و گوش به عنوان نگهبانان سرزمین دل و روح انسان میتوانن اجازه بدن که شرور وارد قلب و دل انسان بشه یا خیر. و در این میان، حالا قبل از این که به اون دو تا حق برسیم و توضیح بدیم، و در این میان گوش مهمتر از چشم، یعنی در بین این دو قلعبان و نگهبان و دروازبان سرزمین دل و روح انسان، این دوتا مهمتر از بین این دو قلب، گوش مهمتر از چشم. چرا؟ چرا گوش مهمتره؟ این هم مستند به یه واقعیاتی است و هم مستند به نقل، هم در قرآن هم در روایات، که گوش مقدمه بر چشم. اما اون چه که به عنوان امور واقعیه در مقایسه این دو عضو بدن انسان می توانیم بگیم، اون چه یافته های علمی است. ببینید، یک جهت اهمیت و وجه تقدیم گوش بر چشم این است که انسان که متولد می شود، اولین حس او که منجر به عکس العمل در او میشه حسش، یعنی گوشه و حس شنواییه. بچه از همون ابتدا نسبت به صدا عکس العمل نشون میده، در حالی که چشمش تا مدتها هیچ نمیبینه. یعنی اگر شما در مقابل چشم او چیزی رو حرکت بدید، این اوائل که هیچ عکس العملی نداره، به مرور این حرکت ها برای او قابل توجه میشه و چشمش رو به موازات این حرکت ها به حرکت در میاد. اما از همون لحظه های اول تولد در مقابل صدا عکس العمل نشون میده، هر صدایی، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، در او یک عکس العملی ایجاد میکنه. این خودش معلوم میشه این یه حس ممتازیه، یعنی اولین حسی که در انسان آغاز به فعالیت میکنه حس شنوایی است، در حالی که چشم این چنین نیست. حالا ممکنه مثلا شدت و ضعف صداها در عکس العمل، در نحوه عکس العمل او یا اصل عکس العمل او تأثیر داشته باشه، ولی اینی که بالاخره این اصل این حس از همون ابتدا وجود داره، این یک وجه اهمیته. وجه دوم این است که حس شنیداری انسان دیرتر از حس بینایی فعالیتش متوقف میشه. منظور چیه؟ دقت بکنید. ببینید، کسی که میخواد خواب بره یا مثلا در شرف خوابیدنه، حتی اگر چشمهای او هم نبینه یا بسته باشه، اما صداها را میشنوه. یعنی حس شنوایی دیرتر از فعالیت باز میباند نسبت به چشم. اون آغازشه، اینم در طول زمان. البته منظور این نیست که تو پیری اول مثلا چشم از گوش از کار میفته بعد گوش. حالا به جهت عوارضی ممکنه اینها تغییر بکنه، ولی به طور کلی چه گوش برای فعالیت های خودش نیازمنده، برای متوقف فعالیت های خودش نیازمنده مقدمات و زمان طولانی تر است. لذا شما ببینید در مورد اصحاب کهف خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید اینا خب چند صد سال در غار به خواب رفته بودند. حضرت خداوند می‌فرماید فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، میگه ما بر گوش اونها در اون غار چند سالی پرده انداختیم، یعنی که نشنون. اگر این شنیدن ها متوقف نمی شد، خب بالاخره چه بسا ممکن بود این خواب اینقدر طولانی نشد. درسته، حالا مثل اینی که انه بیهوش شدن، ولی این پرده روی گوش اونها انداخته شد. این تعبیر قرآن در این بار است. یعنی نمیگه ما پرده رو چشمشون انداختیم، چون چشم خود به خود موقع خوابیدن بسته میشه، اما این بسته شدن چشم لزوماً به این معنا نیست که این عضو هم از کار بیفته. اینم جهت دوم. جهت سوم این است که حوزه فعالیت و تحرک گوش و حس شنیداری وسیع‌تر از حوزه فعالیت و تحرک حس بینایی. شما ببینید این محدودیت و وسعت خیلی مهمه. چشم در یک جهت فقط فعالیت میکنه، اون که در محدوده دید قرار بگیره، یعنی انسان ببیند اون محدوده‌ای که روبروی او یا اطراف اوست، یا حتی اگر انسان به یک جهت توجه بکنه از جهات اطراف و پیرامون دیگه نمیتونه ببینه.
اما در مورد شنیدن اینطور نیست. گوش همه محیط پیرامون را میتواند درک بکنه و بشنوه، صداها را از خلف، من وراء، یمین، یسار، از همه طرف میتواند صداها را بشنوه. خود این وسعت دامنه فعالیت گوش و گستردگی که این عضو در کارهای خودش داره، دامنه گستردهی که برای کارهای برای گوش وجود داره، طبیعتاً اثر بخشی اون را، کارایی او را از چشم بیشتر میکنه. و سرانجام چهارمین جهتی که میتوانیم ذکر بکنیم این است که اگر راه کسب آگاهی و معرفت به وسیله چشم مسدود بشه، انسان از طریق شنیدن میتواند این آگاهی ها را برای خودش ایجاد بکنه. اما اگر راه گوش مسدود بشه و این حس را از دست بده، با دیدن چه بسا نتواند این آگاهی ها و معرفت را برای خودش فراهم بکنه. به عبارت دیگر، برای تعلم و یادگیری و ارتقاء آگاهی ها از دست دادن گوش شاید سخت‌تر باشه تا از دست دادن چشم. حالا اینایی که ما اینجا میگیم البته مطلق نیست، قاعده رو داریم عرض میکنیم، والا خب ممکنه کسی حالا نقض بکنه در یه مواردی به یکی از این امور، اما مجموعاً این امور قابل انکار نیست و اموری است که به حسب تجربه و تحلیل واقعیت کار کرده این دو عضو قابل ارائه است و میتوانیم ما این رو بپذیریم. بر این اساس گوش مقدمه بر چشم. وقت در آیات قرآن و در برخی روایات هم این به وضوح مورد اشاره قرار گرفته. ببینید مثلا ما در آیات قرآن شاید چیزی حدود 19 بار سمع و بصر با هم ذکر شد. در این 19 بار 17 مرتبه سمع مقدم شده بر بصر. خب این تقدیم بی جهت نیست، یعنی این که مثلا در آیات قرآن همش داره سمعهم و ابصاره، فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم، یا عرض به حضور شما آیات دیگری که بله میخوایم حالا این آیاتی که توش سمع را ذکر کرده و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره قشابه، نوعا اینها سمع مقدم شده. خب این تقدیم سمع بر بصر که خودش به نوعی حاکی از همین نکته ایست که ما گفتیم. پس در آیات قرآن که نوعا سمع بر بصر یا به اصطلاح ابصار مقدم شد، اصلا خود این که سمع در قرآن به صورت جمع نیامده، اسماء نداریم در مقابل ابصار، اما کثیراً ابصار به کار رفته. این برای اینکه سمع خودش صیغه جمعه یا اسم جمعه، و اون شمول و گستردگی که گفتیم به نوعی ازش قابل استفاده است. تو روایات هم به این مسئله اشاره شده، لذا ما می‌بینیم امام سجاد علیه السلام حق سمع را مقدم می‌کنه بر حق بصر. خب حالا این تقدیم وجهش که معلوم شد، حالا حضرت می‌خواد بیان این دوتا وظیفه و حق گوش را، دو تا حق گوش را برای ما بیان بکنند. یه فتنزیه او ان تجعله طریقا الی قلبک الا لفوهت کلیمه. این فوهه یعنی چی؟ ریشش چیه؟ به چه معناست؟ او تکسب و خلقا کریما. این دوتا رو ما باید توضیح بدیم که انشاءالله میمونه برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.